فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. ازم رسید و آتشی از در بلند، سوختم پا تا سرم آتش گرفت، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، دل که چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت،
آغاز میکنم به نام خالق یکتا پروردگار بی همتا، به نام حضرت حق. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنونیم و خرسند و سپاسگزار از اینکه این شبها ما را همراهی کردید در ویژه برنامه صدیقه شهیده، و امیدواریم که امشب که آخرین قسمت از این بخش برنامه تقدیم نگاهتون میشه، همچنان ما را همراهی بفرمایید. انشالله در فاطمیه دوم هم این ویژه برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ابتداعا هم تسلیت عرض بکنیم خدمت آقا جانمون مولامون حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه بابت عزای مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، و بعد قبولی عزاداری شما عزیزان رو مسئلت داریم از خدا، و امیدواریم که در این شبها همیشه و هر لحظش به یاد دعا برای امام زمان باشید. امیدواریم که هرچه زودتر فرج حضرت برسند و انشالله انتقام مادر جانمون رو بگیرن. امشب در آخرین قسمت از ساعت 20 که حالا با چند دقیقه تأخیر خدمتتون رسیدیم، تا هلوش ساعت 21:30 که به وقت تهران در خدمت شما هستیم، میخواییم به موضوعی بپردازیم که طی 4 شب گذشته 5 شب گذشته شاید اینقدر کامل راجع به این بخشش صحبت نکردیم. ما طی شبهای گذشته موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم، شبهاتی رو که سنی ها و به طور کلی وهابی ها خصوصا اون رو مطرح کردن، اما یکم امشب میخواییم وارد دیدگاه خود شیعیان نسبت به این مسائل بشیم. کارشناس عزیز محترم و دوست داشتنی امشب افتخار دادن و میهمان ما شدن و قرار انشالله بهره‌مند بشیم از صحبت‌های ایشون و ادله‌ای که مطرح می‌کنن، کتب معتبری رو که انشالله خواهند آورد و مباحثی رو که امیدواریم با به اشتراکی گذاشتن نظرات شما کامل‌تر هم بشه. جناب آقای سید محمد حسینی اینجا هستن و می‌خوایم انشالله با ایشون گفتگومون رو آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت عرض می‌کنم ایام فاطمیه رو خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، بندم خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض سلام و ادب احترام دارم و تسلیت عرض میکنم به قلب داغدار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما و بینندگان عزیز و ارجمند فررسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو. انشاءالله که روزی ما در این ایام و در این لیالی تأجیل در ظهور آقا امام مهدی علیه السلام باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که افتخار شد بالاخره این برنامه رو با شما میبریم جلو، به این دلیل که حالا همیشه تعریف شما رو زیاد شنیده بودیم. خدا رو شکر که توفیق شد میزبان شما باشم در این برنامه. ابتداعا ما همونطور که عرض کردم خدمت بینندگان، طی شب‌های گذشته شاید روی صحبت ما بیشتر میرفت سمت وهابیت، سمت شبهاتی که اونها مطرح می‌کردن، کتب خود اونها رو می‌آوردیم و ادله‌ای که اثبات می‌کردیم از زبان خودشون. اما می‌خوام سوال اول رو اینطوری از شما بپرسم که اصلا ماجرای هجوم و هجوم به خانه حضرت امیرالمؤمنین و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما به طور کلی در خود دین و مذهب شیعه به چه شکله؟ یعنی این اصلا چه جایگاهی در مذهب شیعه بین علمای شیعه در کتب شیعه داره؟ و بعدش انشالله سوالات بعدی رو مطرح کنم. بفرمایید.
متشکرم از شما. اشاره فرمودید که در جلسات قبل در این برنامه اساتید ما کارشناسان محترمی که اینجا حضور داشتن به بحث شبهات وهابیت و اهل سنت در مورد مسئله هجوم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن. من یادآوری بکنم، فکر میکنم 4 یا 5 سال از زمانی که آمدیم تماس گرفتیم با این آقایون مبلغ وهابیت و سلفی گذشت که ما گفتیم اونها گفته بودن روایت در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها مد نظرشون بود. بیارید، ما اومدیم گفتیم بیایید بحث بکنیم و رفتن که حالا 4-5 سال هنوز دیگه سر و کلهشون توی این مسئله به قول معروف پیدا نشده. اما در مورد مسئله اعتقاد شیعه و علمای شیعه به شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، به هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، ما در طول تاریخ علمای ما واقعیت اینه که در همون قرون اولیه هیچ اختلافی در این مسئله نداشتن. جدای از اقوالی که علمای شیعه در این مورد داشتن و دارند، حتی برخی مخالفین شیعه مثل جناب آقای قاضی عبدالجبار معتزلی رو در نویسنده کتاب تثبیت دلایل النبوه، ایشون میاد اونجا، قاضی عبدالجبار معروف نزد مخالفین شیعه که حالا عباراتی هم دارد و اعتقاداتش از اون عباراتشون کاملا مشخصه، ایشون میاد تعدادی از علمای شیعه رو نام میبره و ادعای اجماع میکنه در این خصوص، میگه تمام اینهایی که من نام بردم که دونه درشت های علمای شیعه رو، سرشناسان علمای شیعه رو همه رو نام برده در اونجا، میگه تمام اینها که خودشون رو شیعه میدانند معتقد هستند که حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندشون حضرت محسن، حالا ما میگیم محسن، به شهادت رسیده است و بر این مصیبت هم گریه میکنن. این از قول مخالفین که اینقدر بدیهی بوده این اعتقاد در بین شیعه، همچین چیزی وجود داشته، ایشون هم اومده و ذکر کرده. شیخ طوسی ایشون مطرح میفرمایند که در کتاب تلخیص و شافیشون، آنچه که مشهور نزد شیعه ولا خلافی، هیچ اختلافی در این قضیه وجود نداره، هیچ اختلافی وجود نداره در این قضیه، قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، قضیه سقط شدن حضرت محسن یا محسن علیه السلام هست و روایات در این زمینه معروف است و مشهور است و مستفیض هست و اختلافی در این زمینه نیست. یا علمای دیگه‌ای که در بحث شهرت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و مسئله هجوم رو مطرح کردند، بحث متواتر بودن روایات در این زمینه که جناب محمد تقی مجلسی اول پدر محمد باقر مجلسی مطرح کردند، ایشون تواتر رو مطرح کردن که نزد شیعه متواتر همچین مسئله ای و روایات صحیحی که وجود داره، البته فرزند ایشون هم علامه مجلسی هم در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و تواتر این روایت اشاره دارن در کتاب خودشون مرات العقول، تصحیح روایت رو دارند و روایات اینقدر در این زمینه در کتب شیعه متعدد و مستفیض و تواتر معنایی قطعا داره و اون اجماعی که اون ابتدا وجود از ابتدا وجود داشته و تواتری که نقل شده از همون ابتدا اینقدر بدیهیه، اینقدر واضحه و اینقدر شفاف مسئله که اصلا نیازی به توضیح و بازگو کردن این اصلا وجود نداره. ولی از اونجایی که ما میبینیم در این رسانه ها گاهی سوالات و شبهاتی مطرح میکنن، ممکنه یک کسی شیعه باشه ولی خیلی اهل مطالعه نباشه و لازم باشه این نکات رو براشون یادآوری کنیم، اشاره هم نسبت به این مسئله داشتیم. متعدد در طول تاریخ علمای شیعه این مسئله رو مطرح کردن و اگر میبینیم گاهی الان برخی میان که البته جنبه سیاسیشون میچربه به جنبه اعتقادیشون، اگر جنبه اعتقادی اصلا بروز داشته باشه، یک سری چیزها رو منکر میشن، انکار میکنن که مثلا خونهای مدینه مگه اون موقع در داشته، شبهات خندداری که هم با آیات قرآن قابلیت پاسخگویی با آیه قرآن قابلیت پاسخگویی داره، با تاریخ شیعه قابلیت پاسخگویی داره، با تاریخ اهل سنت قابلیت پاسخگویی داره، بدیهیات رو میان منکر میشن. اینا تازگیا دارن همچین مباحثی رو مطرح میکنن. قبلا در اعتقادات شیعه هیچ شک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداشته، الان هم نباید وجود داشته باشه. اهل سنت هم نسبت به این مسئله تصریح کردن که شیعیان همه قائل به مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادت ایشون و هجوم به منزل وحی بوده و الان هم هستن انشاءالله.
و انشاءالله که به قول شما اون حفظ اعتقاد و اون جمیع اعتقادی که وجود داشته از قبل و همه به نوعی همونجوری که شما فرمودید اجماع داشتن بر اون قضیه حفظ بشه. به قول شما متاسفانه اینقدر شبهات زیاد شده و شاید مطالعه کم که اونها یکم دور شده، اما هیچ وقت از بین نمیره، چون که بزرگترین علمای شیعه از همون زمان قدیم تا الان بر این موضوع اعتقاد داشتن و اون رو آوردن جلو. اما مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که خب امام و پیشوای ما الحمدلله امیرالمومنین صلوات الله علیه هست و خود سنی ها طبیعتا وقتی ایشون رو به عنوان خلیفه چهارم قبول میکنن، ناچارن به این که خب بپذیرن خیلی از صحبت های امیرالمومنین رو. حالا شاید نه به اندازه ما، شاید هی میخوان باز شبهه وارد بکنن، اما به هر حال تا حدی قبول میکنن و سعی میکنن از اون طریق یکم توجیه بکنن خودشون رو. خب یه سوال اینجا مطرح میشه و اینکه آقا خب اوکی، شما به عنوان شیعیان دارید یک همچین ماجرایی رو مطرح میکنید، خود امام شما یعنی امیرالمومنین کجا این رو مطرح کرده؟ اصلا خود امیرالمومنین اقرار بر این موضوع داشتن یا خیر؟ و من دوست دارم اگر امکانش هست راجع به این موضوع صحبت بکنیم. همونطور که گفتم ما از زبان سنی ها یا وهابی ها زیاد گفتیم توی این چند شب، ببینیم مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه که این مصیبت بزرگ بر ایشون وارد شد، خودشون با چه زبانی، با چه روایاتی، با چه موضوعاتی به این موضوع پرداخت؟
بسیار ما قبلا مطالب متعددی رو از کتب اهل سنت مبنی بر هجوم آوردیم دیگه، بینندگان ما با این مسئله آشنایی دارند. کلام خود خلیفه اول در اعتراف مسئله هجوم رو با سند معتبر از کتب اهل سنت آوردیم. حالا یا آقایون میپذیرن کلام خلیفهشون رو یا نمیپذیرن. امشب ما میخوایم همونطور که شما فرمودید در مورد کلام و عبارات امیرالمؤمنین مبنی بر هجوم به منزل وحی و یا مبنی بر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مبنی بر مجروح شدن حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم و ببینیم که باز با این مسئله ما چند تا روایت بعد از امیرالمومنین بیاریم، چند تا عبارت بیاریم، این مسئله شبهش حل میشه یا نمیشه. البته من اینا باید همینجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز که الزامی در این زمینه وجود نداره. اگر یک اتفاقی افتاده است حتما شخص امیرالمومنین باید روایتی فرموده باشه و به گوش ما برسد، یعنی از تاریخ عبور بکند به دست ما برسه و ما اون رو شنیده باشیم. ممکنه مثلا امام صادق علیه السلام رو فرموده باشه، ممکن است امام موسی کاظم علیه السلام فرموده باشه اینو. اما با این وجود از اونجایی که خداوند میخواد حجت رو همه جوره بر این آقایون دیگه تمام بکنه، اون افرادی که میخوان بیان انکار کنن و اینها، عبارات و روایات متعددی از کلام امیرالمومنین هم در کتب ما وجود داره مبنی بر بحث هجوم و مجروح شدن حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت ایشون. ما میریم سراغ کتاب یکی یکی بررسی میکنم. هر جایی هم که لازم بود سوالی بفرمایید شما مطرح بفرمایید، اگر مخالفین هم بودند امشب خواستن تشریف بیارن توی خط برنامه. و به هر حال ما چند تا سوال مطرح کردیم و دوست داریم که پاسخ بدن. یکیش همون روایات، اگر امیرالمومنین هم نمیخواید بپذیرید، این کتب هم قبول ندارید، کتب خودتون و روایات خلیفه اول مبنی بر اقرار بهشون به هجوم رو ببینیم چه پاسخی نسبت بهش. خب یکی از کتبی که از قدیمی ترین کتب شیعه محسوب میشه، اگر خیلی صریح نخواهیم بگیم قدیمی ترین کتاب شیعه که الان به دست ما رسیده، کتاب سلیم ابن قیس هلالی. حالا در مورد کتاب هم این نکاتی هستش اگر لازم شد.
آره چون میخواستم بپرسم اتفاقا که به قول شما خب چون نمیدونیم حالا قدیمی ترینه یا از قدیمی ترین ها، پس اعتبار این کتاب رو هم حتما راجع بهش صحبت بشه.
بسیار. پس من ابتدا اجازه بدید در مورد اعتبارش هم صحبت کنم همین اول.
آره به قول شما اول اثبات بکنیم یکی همچین کتابی به اعتبارش و بعد از جانبش صحبت
مطالب دیگه. عرضم خدمت شما این کتاب سلیم ابن قیس هلالی، البته استاد ما حضرت آیت الله حسینی قزوینی مفصل در این خصوص برنامه داشتن و نکاتی رو فرمودن، اما کتاب اسرار آل محمد سلام الله علیه و آله هست. حالا تک جلدی چاپ شده، سه جلدیش هم ظاهرن حالا چاپ شده است، ولی خب محتوایش که توی یک جلد قابلیت جمع‌آوریش وجود داره، مگر یک تحقیق روی این کتاب بشود یا ترجمه شود. البته این که در استودیو هست ترجمه کتاب اسرار است. در مورد سلیم ابن قیس هلالی و شخصیت ایشون، در مورد جایگاه ایشون هیچ حرف و بحثی وجود نداره، نزد شیعه هیچ نکته‌ای وجود نداره الا آنچه که در مورد مدحشون وجود داشته و مصاحبتشون با امیرالمومنین علیه السلام و اعتقاداتی که به هر حال در طول تاریخ ازشون نقل شده و موجه هستن و مورد قبول شیعه واقع شدن. در مورد کتاب و این انتساب این کتاب که آیا این کتاب کتاب خود سلیم هست یا نیست، یک مباحثی در طول تاریخ گاهی مطرح شده. اون شخصی که بحث رو دیگه تقریبا به جنبندی رسانده و نکات مختلف رو آورده در مورد سند این روایت، آیا یک سند در این کتاب در مورد این کتاب وجود داره که اون سند به ابان هست یا نه دو سند وجود داره، شخصیت خود سلیم، کتابش، مطالبی که در این کتاب آمده آیا موافق اعتقاد شیعه هست یا نیست، در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده. ایشون آیت الله خویی هست. آیت الله خویی مطالب رو جمع کردن در کتاب موجم رجال حدیثشون و یک جنبندی آخره بحث دارن. البته بعد از این جنبندیشون یه چند صفحه‌ای هم بعضی از شبهات محتوای کتاب رو ایشون آوردن جواب دادن. برخیاشو که اصلا منتسب میدونن به سلیم، ایشون میگن که برخی از افرادی که آمدند ایراد گرفتن نسبت به کتاب سلیم بن قیس هلالی، مطالب در نسخی بوده که اصلا این نسخه نسخه درستی نبوده. خب قبلا که مثل الان نبود یه کتابی چاپ بشه، یک وحدت رویه داشته باشه چاپ کتاب و همه چاپا شبیه هم باشه، ممکن بوده یک نسخه یک افتادگی داشته باشه یا حتی اضافه‌ای به نسخه انجام شده باشه با قصدی یا با غرضی، به هر حال یک نسخه تحریف شده باشه. اون نسخه اگر به دست یک کسی برسه، اگر بر اساس همون یک نسخه بخواد قضاوت بکنه و اون کتاب رو بخواد قضاوت بکنه، ممکنه قضاوتش اون نکات رو در نظر بگیره، با اون عباراتی که تحریف شده در نظر بگیره. خب آی خویی ایشون اومدن جواب دادن، جنبندی دارن. من اسکن کتاب رو هم نشون میدم، بینندگان عزیزم ملاحظه بفرمایند. در کتاب موجم رجال حدیث آیت الله خویی، ایشون در کتابشون همون زیل سلیم ابن قیس که بحث کردن، آمدن در صفحه شماره 230 اونجا آمدن دو تا نکته رو فرمودن. یکی در مورد خود سلیم هست، از نکته اولشون هست که ان سلیم ابن قیس فی نفسه ثقتون جلیل القد عظیم الشأن، و جایگاهی که سلیم داشته رو توضیح دادن و مشخص عرض کردن خدمتتون که در این قضیه خیلی بحثی اصلا مطرح نیست. نکته دومی که ایشون می‌فرمایند این است که ان کتاب سلیم ابن قیس علی ما ذکره نعمانی، بر اساس آنچه که شیخ نعمانی گفته است، من الاصول المعتبره بل من اکبرها، نه تنها از اصول معتبری حدیثی ما محسوب می شود بلکه از بزرگترین این اصول محسوب میشه. و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم علیه السلام، هر آنچه که در این کتاب آمده از معصوم صادر شده است، او من لا بد من تصدیقی و قبول روایت. اصل روایاتی که در کتاب سلیم آمده است رو ما میپذیریم. منظور آیت الله خویی همین کتاب سلیمی است که دست ما رسیده. شخصی نیاد بگه نه اون کتاب سلیمی کتاب دیگه‌ای بوده، از بین رفته، کلا این یک چیز دیگری است. در مورد همین کتاب داره صحبت میشه. سیاق کلام آیت الله العظمى خویی هم مشخصه که در مورد نسخه همین کتابی که در دست ما صحبت میشه، و آیت الله العظمى خویی هم که معاصر ماست دیگه، اینطور نیست بگیم چند قرن فاصله داشته، نسخه دیگه در دستشون بوده. پس این در مورد اعتبار کتاب سلیم ابن قیس که تایید شده است تمام عباراتی که آمده، اصل تمام روایاتی که آمده. برخی از روایات هم برخی میگن که بعدن گاهی به برخی از نسخ اضافه شده، اصلا در کتاب سلیم وجود داره. به هر حال جزء کتب معتبر نزد ما محسوب میشود، هرچند برخی ایراداتی رو نسبت بهش گرفتن که عرض کردم آیت الله العظمى خویی پاسخ داد نسبت بهش. این سراغ کتاب سلیم ابن قیس هلالی، ایشون رو برخی متوفای در زمان امام سجاد علیه السلام دانستند، یا متوفای سال 76 هجری دانستند، برخی حالا زمانهای دیگه‌ای براش بودن. به هر حال ایشون امیرالمومنین علی علیه السلام رو درک کرده، شخص سلیم که نویسنده این کتاب هست. کتاب سلیم ابن قیس هلالی که تألیف الطابعی الکبیر سلیم ابن قیس الهلالی، طابعی گفته شده به خاطر اینکه پیامبر رو درک نکرده، صحابه رو درک کرده. ایشون در کتابشون نکاتی را آوردن و روایاتی را آوردن و بحث هجوم رو اینجا مطرح کردن، و در بخشی از این کتاب، حالا بر اساس اون چاپی که ما داریم خدمت شما نشون میدیم، صفحه شماره 223 یک مسئله رو میاره در مورد علت بخشیدن قنفوز از اینکه اموالش بخواد مصادره بشه. یک داستانی است، موضوعی پیش اومد در زمان خلیفه دوم و ایشون گفتش که این مسئولانی که هستن در حکومت من، نصف اموالشون رو باید بدن به ما و نصف دیگه برای خودشون باشه. قنفوز رو اینجا معاف کرد. حالا ظاهرا این اتفاق چون در جلوی دید عموم مردم در مسجد بوده، برای بعضی سوال شد که چرا از بقیه آمد این رو طلب کرد خلیفه دوم، اما قنفوز رو گفت نمیخواد هیچی بده.
دقیقاً مشهور شد به اینکه کلا غرامت نمیگیره.
بله غرامت نگرفت از قنفوز. حالا اون داستانی داره بحث غرامت گرفتن، حتی گفتن از ابو هریره هم غرامت گرفت که حاکم بحرین بود. یک درهم هم از قنفوز غرامت نگرفت. خب خود سلیم نویسنده این کتاب، ایشون می نویسه که و می گوید که من رفتم نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فلقیت و علیان علیه السلام، فسألت و اما صنع عمر، پرسیدم گفتم این چه کاری بود که خلیفه دوم داره میکنه، چرا قنفوز رو بخشید؟ امیرالمؤمنین فرمود میدونی چرا مورد بخشش قرار گرفت قنفوز؟ گفتم خب نه. ایشون پاسخ دادن و تکمیل کردن این نکته رو، که یعنی هم تایید کردن این که مورد بخشش قرار گرفته قنفوز، و اینکه لانه هو الذی ضرب فاطمه علیها السلام، چون قنفذ بود که در جریان هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها رو زد. زمانی که خود حضرت یعنی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدند که حائل بشن بین من و اونها، یعنی یه نفرم هجوم نیاورده ها، بینی و بینهم این گروهی که حمله کرده بودند، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چون حائل می‌خواست بشه بین من و اونها، قنفذ آمد ایشون رو مورد ضرب قرار داد. و زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، اثر این ضربه‌ای که قنفذ لعنت الله علیه بر حضرت وارد کرده بود مانند یک بازوبند بر دست حضرت زهرا سلام الله علیها مانده بود. خیلی واضح خود امیرالمومنین در مورد مسئله هجوم می‌فرمایند، حتی یکی از مهاجمین رو نام می‌برند و تبانی که بین مهاجمین رخ داده در این قضیه. این یک جا، یعنی خود سلیم از امیرالمومنین پرس. در جای دیگری از این کتاب، همون حوالی اون روایاتی که ما داریم به بحث هجوم می‌پردازیم، صفحه شماره 224 کتاب، عباس عموی پیامبر، خب عرض کردم این اتفاق که افتاد قنفذ مورد بخشش قرار گرفت، سوال شده بود برای دیگران که چرا این اتفاق افتاده، هم برای سلیم سوال شد هم برای عباس عموی پیامبر. عباس میگوید که فقال العباس لعلی علیه السلام، چرا خلیفه دوم این کار رو کرد و این غرامت رو بخشید بر قنفذ؟ واقعا به فدای مظلومیت امیرالمومنین که اینجا داره فنظر علی علیه السلام الی من حوله، امیرالمومنین نگاهی کرد و چشمان امیرالمومنین پر از عشق شد. ثم قال شکرا له، به خاطر اینکه تشکر بکنه از قنفذ برای ضربه ای که به حضرت زهرا سلام الله علیها زد. حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت و روی دستش مانند یک بازوبند اثر این ضرب باقی مانده بود. پس یک جا سلیم میپرسه از امیرالمومنین در مورد این قضیه و مسئله هجوم رو امیرالمومنین مطرح میکنه، یک جا عباس پرسید از امیرالمومنین و اینجا هم مسئله هجوم رو مطرح کردن امیرالمومنین. جای سوم در این کتاب رو ببینیم، صفحه شماره 435، بخشی داره این کتاب در مورد اتفاقاتی که برای اهل بیت علیهم السلام افتاد. در کتاب امیرالمومنین اینها نوشته شده بود، از ابن عباس هست، اون روایت قبل عباس، اینجا ابن عباس، عبدالله ابن عباس. لقد دخلت على علی علیه السلام به زیقار فاخرج الی صحیفتن و قال لی ابن عباس هذه صحیفتن املاها علی رسول الله صلی الله علیه و آله. این کتاب کتابی است که پیامبر فرمودند و من با دستخط خودم نوشتم.
بله.
فقلت یا امیر المومنین اقرأها علیه فقرأها، بخون این بخش از این کتاب رو، کتاب با ارزشی است دیگه. و امیر المومنین بخشی از اون رو خوندن. یه گزارشی ابن عباس میده از اون کتاب، تیترهایی رو انگار آورده از اون. فاضافیها کل شیء کان منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله الی مقتل الحسین علیه السلام، اتفاقاتی که بعد از شهادت پیامبر تا شهادت امام حسین علیه السلام آمده بود در اون کتاب نوشته شده بود، و اینکه چگونه امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن و قضیه شهادت مقتل بوده دیگه، مقتل بوده در این کتاب. ابن عباس میگوید که فبکا بکاءن شدیدن و ابکانی، هم امیرالمومنین گریه کرد هم من رو گریاند. و از جمله مسائلی که در اون کتاب نوشته شده بود دست امیرالمومنین بود، خود امیرالمومنین با دست خط مبارک خودشون نوشته بودن، چون امیرالمومنین با سواد بود مثل برخی از آقایون نبود، که اتفاقاتی بود که برای حضرت زهرا سلام الله علیها می افتد و کیفیت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. نه تنها امیرالمومنین فرموده، نه تنها دلیلش برای قضیه قنفذ رو مطرح فرمودن، بلکه امیرالمومنین با دستان خودشان پیامبر فرموده و این رو کتابت کرده بودن قضیه هجوم رو و کیفیت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خود امیرالمومنین نوشته بودن، و اینجا هم بخش از اون کتاب رو خوندن برای عبدالله ابن عباس و ایشون داره نقل میکنه. و بعد باز میرسن به قضیه شهادت امام حسین علیه السلام. اکثر البکا، دیگه امیرالمومنین دیگه خیلی شروع کرد گریه کردن و اتفاقاتی که در آینده قرار بیفته در این صحیفه بود. خب این هم سه نفر، سلیم از امیرالمومنین، عباس از امیرالمومنین، عبدالله ابن عباس از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کردن. خب آیا این روایت فقط منحصر به کتاب سلیم ابن قیس هست؟ نه خیر، در کتاب شازان ابن جبرائیل از علمای معروف و مشهور شیعه است، اگر این کتاب ملاحظه بفرمایید، در کتاب روزشون فی فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این کتاب هم که مراجعه بکنیم، ایشون متوفای سال 660 هجری هستند. ایشون هم در کتابشون آمدن همین شناسنامه کتاب هم ملاحظه می‌فرمایید، در صفحه شماری 140 همون مطالبی که ابن عباس آورده بود و نقل کرده بود رو در مورد اون صحیفه و اینکه امیرالمومنین در اون صحیفه نوشته بودن، حتی کیفیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، این روایت رو ایشون هم در کتاب خودشون آوردن و نقل کردن. خب این هم حالا همون مطلب اسرار هست اما در کتاب دیگه. این تا اینجای کار. میگن امیرالمومنین این مسئله رو تکرار میکرد یا تکرار نمیکرد؟ میخوایم خودمون سوال تر کنیم، شبهه تر کنیم، جواب بدیم بهش. آیا امیرالمومنین این قضیه رو به خودشون تکرار میکردن یا تکرار نمیکردن؟ من در ادامه روایت هم چند تا عبارت میخوام بخونم، بعد کاملا مشخص میشه که امیرالمومنین چه مدت عزادار حضرت زهرا سلام الله علیها بودند.
نکته جالبیه.
آره، و این نکته که من میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، خب مسئله مهمیه. اینو من خواهش میکنم که یه مقدار بیشتر توجه بفرمایید در مورد این مسئله، نکته مهمی. من میخوام از یک دعایی که دعای قنوت نماز امیرالمومنین گفته شده در کتب شیعه بخشایی رو بخونم. بله. در مورد این مسئله دعا هم در موردش نکاتی رو برخی ها گفتن، منتها من میخوام اینجا فقط یه نقل قولهایی رو بیارم در مورد این دعا و سندی که داره.
خیلی عالی. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم برگردیم و این خیلی. بخش صحبت ها رو با هم دیگه آغاز کنیم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. قدردان نگاه ارزشمند شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. با اتاق فرمان همراه میشیم. کلیپی رو تقدیم نگاهتون میکنیم. برمیگردیم. برنامه رو ادامه خواهیم داد.
رضی الله عنه و کرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام. شوفوا ازاي انصرف عن القبر، بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول.
بميرم يا سكبور چرای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم طرف.
بمیرم الیاس کبود چرای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که زائرت، سلام بده کدوم طرف.
بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه، با سر به زمستون بزنه، قسم به سرهای حسین، حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرم، کاشکی به دادم برسید، نزار بگیره تو دلم، جای حسین تو کسی.
سائل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی، مولاتی مولاتی، شبای جمعه انتباتی مولاتی مولاتی نفس نفس ذکرم یا حیدر داره به این جمله دلم باور اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی مادر
خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید. التماس دعا داریم ازتون در این ایام فاطمیه و البته که در صد حاجاتتون انشاءالله دعا برای فرج امام زمان صلوات الله علیه باشه. دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد راه های ارتباطی با شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو. میتونید سوالات خودتون رو و هر نقطه نظری که دارید با ما به اشتراک بذارید. انشاءالله که پاسخگو خواهیم بود و البته که قدردان این لطف شما عزیزان هستیم همیشه. در خدمت استاد گران قدر محمد حسینی هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم ادامه مبحث از زبان شیرین امیرالمومنین.
بله، همینطور که عرض میکردم دعاییست، دعایی که در کتب شیعه به عنوان یک دعای قنوته امیرالمومنین علی علیه السلام آمده. من مقدار میخوام بگم این اصل دعا در کجا آمده، بعد در مورد محتواش مقدار اشاره هم اشاره داشته باشم. جناب آقای کف امی کتاب معروفی داره که با کتاب مصباح معروفه و مشهور، المصباح. آقای کف امی دیگه معروف حضور بینندگان عزیز هست. ایشون تو کتابشون ابتدای کتاب که میان یک مطلبی رو مطرح کردن و ادعای راجع به کتابشون رو مطرح کردن. حالا با هم دیگه اگه اسکنش رو هم ببینیم تصویر کتاب رو، کتاب مصباح آقای کف امی که ملاحظه می‌فرمایید این جلد کتاب هست، مؤسسه نعمانی هم چاپش کرده، در جلد اول همون ابتدای کتاب ملاحظه می‌فرمایید، بله مؤسسه نعمان هم چاپش کرده، ابتدای کتاب صفحه شماره 10، بعضی از چاپ‌ها صفحه شماره 4 این کتاب هست، مقدمه‌ای که خود آقای کفعمی داره در مورد کتابشون. بله. شو راجع به کتاب و دعاهایی که در این کتاب جمع کرده می‌فرماید که وقد جمعته من کتب معتمدن علی صحتها، یعنی در مورد روایاتی که در این کتاب آورده ایشون اعتقاد داره که من آمدم از منابع و کتب مورد اعتماد اینها رو جمع کردم. و افرادی هم که اشاره میکنند به عباراتی که در این کتاب آمده معمولا این مقدمه رو کاملا در نظر میگیرند و همین عبارت دلالت بر اعتبار ادعیه این کتاب داره. خب یکی از دعاهایی که ایشون آورده در این کتاب و مطرح کرده دعاییست که به عنوان دعای قنوت امیرالمومنینه. ما میریم سراغ کتاب بهارالانوار علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف و مطالبی که راجع به این دعای آقای کف امی داره و نکاتی که خود علامه مجلسی داره با هم میبینیم و ببینیم این دلالتش بر بحث هجوم و شهادت از زهرا سلام الله علیها و این مسائل به چه شکله. کتاب بهار الانوار همون چاپ 110 جلدی هست، علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف این رو نوشتن که متوفای سال 1111 یا 1114 هجری ایشون. در صفحه شماره 260 ایشون میاد از همون کتاب مصباح آقای کف امی نقل میکنه دعایی رو و در مورد این دعا میگوید و نقل میکند: حاضر دعا رفیع الشأن عظیم المنزله رواه عبدالله بن عباس عن علی علیه السلام انه کان یقنط به، در دعای قنوت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. چی بوده این دعا؟ حالا ما خیلی کاری با قضایایش نداریم، من میخوام فقط اشاره کنم اینو که میگه اصلا امیرالمومنین هیچ جا نفرموده، میخوام بگم در کتب شیعه اینو آمده، بالاخره اینو که نمیتونیم منکرش این وجود داره. بخشی از این دعا این است که امیرالمومنین در دعای قنوتش میفهمند فقط اخرب بیت النبوه، خراب کردند و ویران کردند بیت نبوت رو، و استعسل اهله، مستعسل کردند اهل این خانه رو، و قتل اطفاله، فرزندان این خانه رو به شهادت رسوندند. و در ادامه علامه مجلسی مطلبی داره که ایشون میاد نکته رو نقل میکنه بیانون قال الکف امیر رحمه الله عند ذکر الدعاء الاول هذا الدعاء من قوام ذل اسرار، یک تعابیر رو در مورد این دعا میاره که این دعا چه ویژگی نزدی ایشون داشته. حداقل خدای کف امیر و علامه مجلسی هم نقلی که میکنن نقل تاییدی است و تایید میکنن همچین مطلبی رو به عنوان اصلا توضیح این دعا میارن. و کان امیر المؤمنین علی علیه السلام یواظب فی لیله و نهاره و اوقات اسخاره، امیر المؤمنین در نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا این رو میفرمود. یعنی امیر المؤمنین هر وقت که نماز میخواندند در قنوتشان این عبارت رو میفرموده. من اینکه دارم میگم نمازهای پنجگانه حداقلشه، نمازهای واجبه، نماز مستحبی هم قنوت میشه داشته باشه. خب آیا این عباراتی که وجود داشت واقعا دلالت بر مسئله هجوم دارد یا خیر؟ باز خود علامه مجلسی در ادامه این رو میفرماید، صفحه شماره 264، این عبارت، چون ایشون میاد تکه های از این دعا رو میاره علامه مجلسی توضیح میده که این چه دلالتی داره، چه معنایی داره. و قوله فقط اخرب بیت النبوه، که اینها خراب و ویران کردن خانه نبوت رو، اشارتون الى ما فعله الاول و ثانی، خلیفه اول خلیفه دوم داشته، مع علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها من الایزا، در مورد این ایزایی بود که به امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها رسید. و اراد احراق بیت علی علیه السلام به نار، با اون اراده‌ای که بر آتش زدن منزل وحی داشتن به آتش و با اون فتیله‌ای که حالا همراهشون بود دیگه، و امیرالمومنین رو به صورتی بد کشاندن برای بیعت گرفتن و باعث سقط حضرت محسن علیه السلام از حضرت زهرا سلام الله علیها شدند و جریان دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو داره نشون میده که نباید خلیفه اول یا خلیفه دوم در اون حاضر میشدن و اتفاقات بد دیگه ای که افتاده. پس دعای قنوت امیرالمومنین اشاره داره بر اساس این، حالا این عبارات ممکنه کسی هم قبول نداشته باشه، ایرادی داشته باشه، انتقادی، بحث دیگه داشته باشه، من دارم فقط نقل قول میکنم اینجا. اشاره به قضیه هجوم امیرالمومنین مدام داشته، روزه مداوم نماز امیرالمومنین مسئله هجوم به منزلشون بوده، داریم نشون تصویر که تکراری
که فرمودید توی صحبتت
تکرار میکرد امیرالمومنین، نه یک بار، دو، چند بار در روز جلو چشم امیرالمومنین بوده. مگه میشد یادش بره امیرالمومنین چه اتفاقی افتاده باشه؟ باز در جای دیگه ایشون مطلبی رو داره علامه مجلسی در ادامه همون توضیحاتی که داره در مورد عبارت دیگه‌ای که در این دعا آمده، که می‌فرماید ایشون اشارتون الی ما فعله مع فاطمه علیه السلام، اشاره به اون اتفاقی است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها رقم زدن که پهلوی حضرت رو شکستن در قضیه هجوم. دعای امیرالمومنین. جای دیگه من این عبارت رو می‌خوام نشونتون بدم در مورد این دعا که جناب آقای شفتی که حجت الاسلام وقتی میگه از اسم شهری و روستاشون و اسمشون گذاشته شده روش، البته برخی عبارات دیگه هم، نامهای دیگه هم برای ایشون استفاده شده.
درست.
در کتاب تحفت الابرار ایشون رو گفتن حجت الاسلام، بعضی میگن روی کتابشون هم نوشته تألیف علامه جلیل القدر و محقق و فقیه نامدار، بعضی میگن حجت الاسلام وقتی علل اطلاق گفته شد منظور ایشونه، متوفای سال 1260 هجریه، به تحقیق جناب آقای مهدی رجایی هم، سید مهدی رجایی هم این کتاب چاپ شده. ایشون هم میاد کتاب همین عبارت امیرالمومنین میخواد نقل بکنه، در صفحه شماره 490 از جلد دوم کتابشون می نویسد که بدان که این دعایی است جلیل، دعای قنوتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن و بخشی شما خدمتتون عرض کردیم، مروی است از ابن عباس مشهور که اسم او عبدالله است، مرحوم علامه در کتاب خلاصه ذکر فرمودند ایشان را با نهایت تعظیم و احترام فرمودند کان محبن لعلی علیه السلام و تلمیزه. در مورد ابن عباس که راوی این دعا هست نکته رو فرمودند. و باز در صفحه شماره 491 هم ایشون همون قضیه کسر ذل حضرت زهرا سلام الله علیها رو مبتنی بر عبارتی از دعای امیرالمومنین علی علیه السلام هم در کتابشون آوردن و نقل کردن. خب این هم یک روایت دیگه از امیرالمومنین مبنی بر قضیه هجوم. روایت دیگه که من میخوام به شما بینندگان عزیز نشون بدم و با هم دیگه بخونیم، باز از زبان خود امیرالمومنینه. اینجا هم یک جا ما دیدیم از پیامبر امیرالمومنین مکتوب کرده بودن و نوشته بودن اتفاقاتی که قرار بیفته رو.
بله.
اینجا امیرالمومنین دارن به صورت شفاهی روایتی رو از پیامبر نسبت به این مسئله نقل میکنن. در کتاب اعمالی شیخ صدوق اهل الله مقامه شریف، این نسخه اعمالی هم توی استودیو آوردم، مجلس شماره 28 حدیث شماره 2 هستین روایت. حالا شما اسکن رو ببینید، من این روایت رو میخوانم. بله، حدیث شماره 2 مجلس شماره 28 که امیرالمومنین فرمود من بودم، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهما سلام بودن، اند رسول الله از التقیت الینا فبکا، پیامبر شروع کرد گریه کردن. فقلت ما یبکی که، یا رسول الله دلیل گریه شما چیست؟ فقال ابکی مما یصنع بکم بعدی، گریه میکنم به خاطر اتفاقاتی که بعد از من بر شما اهل بیت اتفاق میفته. فقلت و ما ذاک یا رسول الله، کدوم اتفاقات؟ قال ابکی من ضربتی که علی القرن، گریه میکنم به خاطر اون ضربه ای که بر سر تو میآید، اشاره به شهادت امیرالمومنین در مسجد کوفه توسط ابن ملجم ملعون. ولطم فاطمه خدها، و اون سیلی که بر صورت حضرت زهرا سلام الله علیها میخورد. امیرالمومنین از پیامبر دارن نقل میکنن این مسئله رو. میخوام میگن چی؟ میخوام میگن پیامبر دروغ گفته؟ میخوام میگن امیرالمومنین دروغ گفته؟
دقیقا.
خب این قضیه مسئله، اصلا مسئله هجوم به مسئله از زهرا سلام الله علیها در زمان پیامبر هم روزه بوده، در زمان پیامبر هم روزه بوده و امیرالمومنین راوی همین حدیثه. خب در مورد سند روایت نکته رو من خدمتتون عرض کنم. حالا در مورد کتاب اسرار نکاتی رو عرض کردیم، اینجا هم مسئله ای رو میاد جناب علامه سید جعفر مرتضای عاملی مطرح میکنه در کتاب معصیت و زهرایشون که روایات مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو جمع آوری کردن. اینجا خیلی کتاب خوب و مفیدی هم هست، البته به همراه ملحقاتش اگه مطالعه بشه کتاب واقعا خوبیه. در جلد اول کتابشون ایشون میاد نکته ای رو دارن در صفحه شماره 46، علامه سید جعفر مرتضای عاملی که اخیرا هم چند سال گذشته از دنیا رفتن، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه و با امیرالمومنین محشورشون کنه ان شاء الله. همین روایت رو که میاره از زبان امیرالمومنین و علتش گریه پیامبر که سیلی خوردن حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از دلایل گریه بود، ایشون فهمید که وصف المجلسی اسناده حاضر روایه به انه معتبر. علامه مجلسی سند این روایت رو، سندهای این روایت رو معتبر دانست. خب پاورقی کتابشون عدد 2 رو که علامت زده از جلاء العیون علامه مجلسی آدرس داده. من دیدم بزرگواران صرفا اکتفا کردن گاهی به نقل همین مطلب. ما رفتیم مطلب رو از کتاب جلاء العیون علامه مجلسی هم پیدا کردیم در کتاب تاریخ 14 مسلم، چون کتاب جلاء العیون کتاب فارسیه، علامه مجلسی ایرانی بوده کتاب فارسی نوشته، زندگی اهل بیت علیهم السلام رو، برخی از اهل بیت رو، ولادت رو، کیفیت شهادت و اینها رو آورده در این کتاب. ایشون در صفحه شماره 243 فصل 7 باب 2 کتاب، کسی خواست مراجعه کنه چاپ‌های دیگه‌ای بود، در فصل 7 باب 2 کتاب باید مراجعه کنه مطلب رو ببینه. ایشون میگه همچنین به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود روزی من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله نشسته بودیم، ناگاه نظر کرد به سوی ما، گریست. گفتم سبب گریه تو چیست یا رسول الله؟ فرمود میگریم برای آن چه نسبت به تو خواهند کرد بعد از من. گفتم آن چیست یا رسول الله؟ فرمود میگریم برای ضربتی که بر سر تو خواهند زد و تپانچه ای، یعنی سیلی. خیلی عجیبه، برخی عبارت تپانچه که اون موقع استفاده می شده به عنوان ضربت رو به عنوان ضربه ای که به صورت خیلی شدید بر صورت زده بشه ترجمه کردن، که بر روی فاطمه خواهند زد و حوادثی که برای امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاد. خب علامه مجلسی اینجا در کتاب جلاء العیون فرموده بود که به سند معتبر. خب ما یه سند دیگه هم نشون بدیم در مورد همین مسئله، یک نسخه به هر حال مخطوط و دستنویسی که از کتاب جلاء العیون وجود داره در کتابخونه ها. مطابق فرمان اگر این تصویرم لطف کنه، در صفحه شماره 117 بر اساس این شماره گذاری کتاب علامه مجلسی نکته رو آوردن و فرمودن که به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه روایت کرده است که آن حضرت فرمود که روزی من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خدمت رسول خدا بودیم، تا اونجا که پیامبر علت گریهشون یکی از دلایل گریه رو فرمودن به خاطر ضربتی است که
تو خواهد داد و تپانچه‌ای که بر روی فاطمه
خواهد. سیلی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها زده میشه. این روزه فاطمی روزه پیامبر بود، قبل از امیرالمومنین پیامبر روزش رو خوند. خب اینم یه روایت دیگه از زبان خود امیرالمومنین، اینجا از پیامبر نقل کردن. آیا باز روایتی وجود دارد در این زمینه یا وجود ندارد؟ بله، روایت دیگه‌ای وجود داره، چون فرصت که من امروز سرعت میدم به خوندن این روایت، چند تا امشب روایت بخونیم. در کتاب الهدایت الکبرا جناب آقای حسین ابن حمدان خصیبی، البته در مورد آقای خصیبی هم نکاتی هست، من الان فرصت نیست کامل بخوام در مورد آقای خصیبی توضیح بدم، اقوالی وجود داره. خیلی از متقدمین ما اونچه که نقل کردن یا خودشان گفتند در مورد آقای خصیبی انتقادی بوده در مورد ایشون، اما برخی اومدن تقسیم کردن کتب ایشون رو، گفتن کتابشون با هم متفاوته، برخی گفتن برخی از روایاتی که نقل کرده صرفا ایراد داره، به خود ایشون اشکالی وارد نیست. جمع‌بندی رو بینندگان عزیز، محققین و پژوهشگران گرامی اگر خواستن ببینن، در کتاب اعیان و شیعه سید محسن امین اونجا مراجعه کنن. ایشون دیگه اقوال رو جمع کرده و مطالبی که میتونه دلالت بر توثیق ایشون حتی داشته باشه رو ایشون آورده. به هر حال ایشون شخصی است که زمان غیبت صغرا، بخشی از زمان غیبت صغرا و غیبت کبرا رو درک کرده. این قدمت مطلبی که ایشون میگه متوفای سال 334 ایشون و روایتی که آورده رو ببینیم به چه شکله. باز از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد شخص ایشون مطلب بماند، جایی اگر لازم شد مفصل صحبت میکنیم. ایشون اومده سندی رو آورده و میگه بر اساس این سند، از کی؟ از عامر ابن واصله، یکی از اصحاب پیامبر، ابو طفیل عامر ابن واصله، از اصحاب معروف و مشهوریه که مخالفین ما هم گاهی گفتن این به هر حال خیلی گرایش به شیعه داشته، با اینکه از اصحاب پیامبر بوده. عجیب، حالا اصحاب پیامبر اینقدر صریح گفتن گرایشاتی به تشیع داشته، چون بعضی از اینا میگن شیعه اصلا زمان صفویه به وجود اومده. از عامر ابن واصله که آقای بخاری هم ازش روایت نقل نمی‌کنه به همین دلیل، اما مورد وثوق اهل سنت هست. یقول سمعت امیرالمؤمنین علیه السلام یقول عمر، امیرالمؤمنین خطاب خلیفه دوم. روایتی مفصل است اما با این بخش روایت کار داریم، صفحه شماره 163. اینجا بر اساس این روایت که چند جای دیگر هم البته نقل شده، امیرالمؤمنین به خطاب به خلیفه دوم میفرماید که وهی النار التي ازرمتموها علی باب داری. برخی از نسخه ها داره اینجا باب داریه، داری رو متفاوت آورده بودن، یا علی بابی بود، بله نسخه دیگه، بعضی از نسخه ها علی بابی داره، لتحرقونی و فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. این همون آتشی است در ذیل داستانی که تو آوردی تا من و فاطمه و فقیه فرزندانم رو به آتش بکشی. از این نکته هم اینو میشه فهمید که اگر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها نبود که اونجا ممانعت بکنه از یک سری از مسائل، این آتش امیرالمومنین و حسنین علیهما السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو هم در بر میگرفت. امیرالمومنین فهمید تو اومدی این کار رو بکنی، حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه نداد. این هم یک روایت دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام. خب داستانی است که در نهج البلاغه نقل شده است، روایتی است که در کتب شیعه وجود داره و جالب اهل سنت همین رو دارند در مورد مراسم دفن قریبانه حضرت زهرا سلام الله علیها و نکات و عباراتی که امیرالمومنین در اون هنگام مطرح کرده. این روایت هرچند در نهج البلاغه آمده است، در شارحین نهج البلاغه هم این رو آوردن، ایرادی هم برش نگرفتن از اهل سنت مثل ابن ابی الحدید و دیگران، مثل صوفی ساله هم آورده است، ایرادی نگرفته نسبت به مسئله اصل و اساس مسئله. آقای شعراوی مفسر و خطیب معروف و مشهور اهل سنت، خیلی از افراد مؤثر بر اهل سنت بوده در این دورهای معاصر، آقای شعراوی هم آمده است این مسئله رو در تفسیرشون آورده. من اول تفسیرشون رو نشون بدم، حالا الان خیلی نمیخوام کلمه کلمش رو اینجا بخونم چون رو سند دیگه میخوام بحثش رو مطرح کنم. در کتاب تفسیر آقای شعراوی جلد 19مشون ایشون اومده نقل میکند از امیرالمومنین علیه السلام، حینما ذهب لیدفن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله عنها وقف عند قبر رسول الله قال السلام علیک یا سیدی رسول الله قل عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. تا اونجایی که نکته رو میفرماید، تا من دارم اما حزنی فسرمد الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم. این کلمات و عبارات امیرالمومنین موقعی بحث خاکسپاری حضرت زهرا سلام الله علیها رو میاره و ایشون ظاهرا این رو قبول داشته. حالا هم در تفسیرشون این مطلب رو به عنوان یک مسئله قطعی و مسئله‌ای که ایرادی بهش نداشته و نقل کرده و استناد کرده بهش آورده و هم در سخنرانیشون اومدن این رو گفتن که اگر حالا
بله اتفاقا یک کلیپ داریم از ایشون با باشید اون رو ببینیم و با هم پاسخ بدیم. بسیار. خواهش می‌کنم دوستان بنده در اتاق فرمان این کلیپ رو پخش بکنم ما ببینیم و بعد راجع بهش صحبت بکنیم.
امام علی رضی الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام. شوفوا ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن. يبقى اللي يدعى محمد وكذا يبقى سهل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بموضع تعزي، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحوبة قبرك، وفاضت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر.
این کلیپ رو با هم دیدیم و اگر گوش بدیم به صحبت‌هایشون روزه خوندیشون، یعنی مواردی که ما از قربت امیرالمومنین تعریف می‌کنیم در روزه‌ها می‌شنویم و با اونها خون گریه می‌کنیم، ایشون بهش اعتقاد داشت و راجبش صحبت کرد. ببینیم استاد حسینی عزیز راجب این موضوع و این کلیپ که همونجور که قبلش هم فرمودن در تفسیرشون رو هم در واقع ایشون ذکر کرده بود نظرشون چیه، با هم دیگه بخش آخر برنامه رو مشاهده می‌کنیم. بفرمایید. خواهش.
بله، خب ما چند روایت از امیرالمومنین خوندیم در مورد مسئله هجوم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا رسیدیم جایی که امیرالمومنین میخوان بدن مجروح حضرت رو به خاک بسپارن. این عبارت رو آقای شعرابی گفتن، در تفسیرشون آورده بودن، در نهج البلاغه هم آمده، در کتاب کافی شریف هم آمده. اندکی عبارات تفاوت داره ولی خیلی از عبارات اساس و چارچوب این خطبه امیرالمومنین میشه، واقعا بهش گفت خطبه. خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام موقع دفن حضرت زهرا سلام الله علیها اساسش یکیه، یعنی همون چیزی که اهل سنت دیدید نقل کرده بودن، ما هم در کتاب کافی و نهج البلاغه داریم. من میخوام برخی از این عباراتش رو در موردش نکاتی هست عرض کنم که ببینیم چه دلالتی داره. در کتاب اصول کافی جناب آقای کلینی، سلطه الاسلام کلینی، در کافی شریف، حالا الان شک دارم که در اصول بخش اصول بود یا نه، به هر حال در کافی شریف آمده این روایت. روایت رو این گناه آورده است و فرموده که از زبان چه کسی روایت، ببینیم با هم این سند روایت، حدیث شماره 1240 تا اینجا ادامه همون سند، ان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام میخواهد مکالمه امیرالمومنین در لحظات آخر وداعش با مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها رو نقل کنه. لرما قبضت فاطمه و دفنها امیرالمومنین سرن و عفا علی موضع قبرها. امیرالمومنین خب دفن به صورت مخفیانه بود به خاطر وصیت خود حضرت زهرا سلام الله علیها. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله. بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها رو به خاک سپردن، امیرالمومنین صورت رو برگردوند رو به قبر پیامبر، خطاب به پیامبر. حالا جالبه بعضی از این وهابیا میان میگن آقا اینا کفر شرکه، اینو مخاطب قرار ندید، از دنیا رفتن دیگه، نمیشنون نه کاری میتونن بکنن. اینجا مکالمه امیرالمومنین. السلام علیک یا رسول الله عنی و السلام علیک عن ابنتک عن ابنتک و زائرتک. سلام از طرف من و حضرت زهرا سلام الله علیها به تو باشه پیامبر. قال یا رسول الله ان صفیتك ان صفیتك صبری، صبرم کم شده به خاطر از دست دادن حضرت زهرا سلام الله علیها. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی الا انلی فی التعصی بسنتک فی فرقتک موضع التعز. پیامبر من صبرم تا همینجاشم به قول خودم خیلی صبر کردم، تحمل کردم از دست دادن حضرت زهرا سلام الله علیها رو، منتها توی این مسئله دارم تعصی میکنم به از دست دادن شما که من اون رو تجربه کردم. چه اتفاقی افتاده اونجا؟ این نکته خیلی مهمه بینندگان عزیز، اینجا رو دیگه حسابی دقت بکنن. امیرالمومنین توصیف میکنه لحظاتی که پیامبر، لحظات آخری که پیامبر داره روح از بدن جدا میشه و از امیرالمومنین داره دیگه در حیات دنیایی، در حیات ظاهری داره جدا میشه. امیرالمومنین میفرماید که من شما روی پیامبر رو در حالی در درون قبر گذاشتم که قبلش اتفاقی که افتاد این بود، لحظه جان دادن. وفادت نفسک بین نهری و صدری، نفس تو پیامبر در سینه من جاری شد. جای دیگه داریم امیرالمومنین نفس پیامبر رو در دستا صورت زد. اکثر مفسرین نهج البلاغه در مورد اینکه نفس پیامبر این اتفاق براش افتاد چی، یعنی چی رو نمیفهمن و نتونستن درست مطرح کنن که چی بوده. یک احتمال خیلی قوی یا نزدیک به یقین برای ما دیگه وجود داره، با توجه به حتی لغت عرب در مورد واژه نفس، عرب از واژه نفس گاهی به معنای خون یاد میکنه یا بالعکس خون رو نفس میگه. یعنی لحظات آخر پیامبر اسلام خونین شدن به خاطر سمی که به پیامبر داده شده بود. حالا من این عبارتم بیارم نشون بدم، حالا از اینو که گفتم این تصریح علمای اهل سنت هم نسبت به این مسئله که پیامبر به هر حال به خاطر اثر سم خونین شده بودن رو بیارم، من خواهم ارتباطش نسبت به این مسئله بگم. امیرالمومنین میفرماید منی که اون صحنه رو دیدم تونستم اینو تحمل بکنم که حضرت زهرا سلام الله علیها
این حادثه بشه،
این اتفاق براشون افتاده. بله، خب در کتب اهل سنت هم مسئله آمده و بهش اشاره شده که حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، بله این ملاحظه بفرمایید، در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی متعصب جلد 10 صفحه شماره 182 ایشون نکته رو آورده در مورد همون لحظات آخری که امیرالمومنین توصیف میکنه، لقد سالت نفس و فی کفی، همون عبارتی که گفتم برخی ها این گونه نقل کردن، یقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله از پیامبر چه چیزی ساطع شد اون موقع؟ دمن یسیرا، خون. چه زمانی؟ وقت موته. و ان علی و ان علی علیه السلام مسح بذالک دم وجهه. ایشون ابن ابی الحدید سنی میگه این خون رو امیرالمومنین بر صورت کشید، توصیفی که حالا من سنم. چرا امیرالمومنین لحظه دفن حضرت زهرا سلام الله علیها داره یاد میآوره پیامبر رو، اون لحظه ای که پیامبر خونین شد؟ این رو باید در روایت امام حسن مجتبی علیه السلام جستجو کنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن راجع به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بله این روایت هست در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی جلد 1 صفحه شماره 414. حالا خدا رو شکر ما امشب رسیدیم اینها رو بگیم کامل،
الحمدلله.
احتجاج کردن امام حسن علیه السلام و فرمودن و اما انت یا مغیره ابن شعبه، تو مغیره، فانک لله عدو، تو که دشمن خدایی، ولل کتاب ناب، تو عبارات و توصیفات دیگه که چه کار کردی؟ اما اصلی جرم که من امام حسن میخوام بهش بگم و ولی دم محسوب میشم در اینجا اینه که و انت الذی ضربت فاطمه بنت رسول الله، تو بودی که حضرت زهرا سلام الله علیها مادرم فاطمه رو زدی، حتی ادمیتها، تا این که حضرت زهرا سلام الله علیها خونین شد.
عجب.
امیرالمومنین میفرماد پیامبر اگر من اون لحظه خونین شدن تو رو ندیده بودم که نمیتونستم این صحنه رو تحمل کنم. ادامه خطبه امیرالمومنین در اون زمان، خطبه مظلومانه ها، خطبه خونده امیرالمومنین. امیرالمومنین زمان پیامبر، زمان حیات پیامبر خطبه نخوندند ظاهرا، به احترام پیامبر، پیامبر حضور داشتند و خطبه میخوندند و نکات رو میفرمودند. اینجا امیرالمومنین دارد برای پیامبر خطبه میخواند،
اجرای شاگرد داره درس واسه استاد. اما این خطبه رنگ و بوی درد دل داره و اون مظلومیت ها رو دیگه داره بیان میکنه.
ایشون میفرماید که انا لله و انا الیه راجعون. امیرالمومنین فرمود این رو، انا لله و انا الیه راجعون، خطاب به پیامبر عرض کرد. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. پیامبر، امانتی رو من دارم برمیگردونم. یه عبارت توی نهج البلاغه نیومده، توی کافی اومده. و اخلصت زهرا. اخلصت زهرا یعنی چه؟ ما بعضی وقتا مثلا حالا تعبیر اختلاس رو به کار میبریم، یعنی یک چیزی رو ناگهانی و به زور گرفتن.
دقیقا.
یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها رو به زور از من گرفتن.
حالا کی هر اختلاس امانتی رو دلش بخواد پس بده از.
اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد. من دیگه شبام دیگه، همه چیزم هم روزم شب شده، شبم به بیداری میگذره. تا چه زمان؟ تا موقعی که منم بمیرم. و الله اشکو. یا رسول الله، من شکایت پیش خدا میبرم؟ وسط تو نبه او که ابنتو که به تضافر امتی که علا هزمه. رسول خدا، دخترت به تو خواهد گفت که امتت چطوری دست به دست هم دادن بر هضم حضرت زهرا سلام الله علیها. من قبلا این واژه رو گفته بودم، خدا میدونه گاهی آدم فکر میکنه این لحظات که بر امیرالمومنین گذشت. رسول خدا، من بیگناهم. اگر این امانت این گونه داره به دستت بیرسه، دختر تو به تو خواهد گفت که امتت دست به دست هم دادن تا حضرت زهرا سلام الله علیها رو هضم و له بکنن، تا حضرت زهرا رو بشکنن. واژه هضم در قرآن هم اومده، برخی ترجمه به شکستن کرد. فحفل از سوال و استخبر حل حال. پیامبر، خودت از دخترت بپرس که چه بلایی بر سرش آورد. فبعین الله تطفن، فبعین الله تطفن و ابنتو که سر رو جلو چشم خدا دارم دخترت رو به صورت پنهانی دفن میکنم. و تو زمو حقه ها و تو نو ارسه ها، همونهایی که ارسش رو غصب کردن، همونهایی که حق حضرت رو گرفتن، همونها جان حضرت رو هم گرفتن. و من دارم در مقابل چشم خدا در تنهایی دارم حضرت رو دفن میکنم. رسول الله، فلالله، یا رسول الله المشتکا، ای رسول خدا، من شکایت پیش خدا میبرم. ففی که یا رسول الله احسن العذاب. رسول الله، من گلایی و شکایت من پیش خدا ببرم و تو عزادار شدی و من هم عزادار شدم. این خود به امیر المومنین موقع دفن حضرت زهرا سلام الله علیه است که با چه خون دلی داره حضرت رو میفرماید. امیر المومنینی که بعد از این دیگه قنوتش یاد ذکر هجوم به منزلشه، یاد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و یاد سقط شدن حضرت محسن علیه السلامه، خب دیگه چه بفرماید امیر المومنین؟ دیگه چه باید در کتب شیعه بیاد؟ چه باید در روایات ما بیاد که مشخص بشه امیر المومنین در مورد شهادت، در مورد هجوم چه فرمودن؟ امیر المومنین دیگه باید چه کار بیکردن تا اینا متوجه بشن؟ آیا حجت تمام نشده؟ آیا هنوز هم باید بگردیم در لابلای برخی کتب پیدا بکنیم عبارتی رو؟ یا این همه روایت از امیر، فقط از امیرالمومنین این همه روایت وجود داره؟ بابا، خلیفه خودتون، خلیفه مشروع نزد خودتون ابوبکر خودش میگه من هجوم آوردم. خلیفه چهارمتون اگر امیرالمومنین باشد، این همه روایات در تاریخ وجود داره که امیرالمومنین گلایه داره میکنه، شکایت نزد خدا میبره از این مسئله هجوم. دیگه چه باید آورده بشه تو شما یک مسئله رو بپذیرید؟ خود طرف میگه من هجوم بردم، آقایون میگه نه هجوم نبرده. خود طرف لحظات آخر که من هجوم بردم، سندش رو میگیم، میگه معتبر سندش،
گویندش خود خلیفه اوله. این همه گزارش تاریخی در این زمینه وجود داره. عالم شما ابن عبی داره اونگونه نقل کرده، ما مفصل گفتم عبدالفتاح عبدالمقصود آمده تصریح کرده به مسئله هجوم به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها و اثری که از هجوم بر بدن مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ماند. چند نفر حسن بن فرهان المالکی عالمشو هنوز در قید حیات، آقایون اهل سنت هنوز در قید عربستان سعودیه، ایشون کتابای درسی نوشته برای آل سعود، میاد میگه من کنت الظن المداهمه مکذوبتن، من فکر کردم بابا این قضیه هجوم اینا دروغه، بعد براش اسانید صحیح دیدم، سندهای صحیح دیدم. آتیش همونجا شیعه نیست، علاقه ایم به تشیع نداره که بخواد این گزارش تشیع رو دقیقا قبول کنه، میگه حالا شیعه هم دروغ داره میگه، ولی من چه کار کنم این روایتی که در مورد هجوم حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. استاد بخاری میاد میگه هجوم آورده، طبری روایت داره هجوم آورده. بابا چند نفر باید یک مسئله رو بگن تا این موضوعی ثابت بشه؟ البته برای امیرالمومنین که با اون همه شاهد در قدیر نتونست حق خودش رو بگیره، باز هزاران نفر هم از علمای اینها بیاریم نخواهن پذیرو، ولی حجت تمام میشه دیگه، حجت تمام میشه، فردا قیامت در مقابل پیامبر اسلام میخوان بیستن، میگن بابا اینا رو شنیدی، نباید تحقیق میکردی، نمیخواستی بپذیری، خب زنگ بزنید تو برنامه سوال بپرسید، ایرادتون رو بگیرید، شبهتون رو بپرسید، ولی فردای قیامت دیگه جای این نیست بگیم آقا این روایت سندش ضعیف بود و نبود، همه مطالبی که لازم بود رو ما آمدیم گفتیم و عرض کردیم.
بحث نطفه و لقمه بحث سنگینیه دیگه، حالا بیشتر از این نمیشه گفت. تو این چند شب اینقدر بحث کردیم و اینقدر صحبت کردیم، اینقدر علنی و واضح با سند و مدرک معتبر از زبان خودشون، از زبان هر کسی که فکرش رو بکنید، همه این ماجرا رو شرح دادیم که همون جوری که استاد حسینی عزیز گفتن هیچ جای توجیهی نمیذاره و قضاوت بگیم با کی واقعا نمیدونیم. میگم الحمدلله که ما به لطف خدا محبت امیرالمومنین و اهل بیت رو داریم و الا ما هم معلوم نبود اون دنیا چه جوابی داریم. و صحبتی که استاد حسینی داشتن، نشه ما به عنوان یک شیعه تردید یا شک یا شبهه داشته باشیم و بعد ادعامون هم این باشه که نه من متوجه نشدم، اهل مطالعه نبودم. به هر زبانی گفتیم در این چند شب، از زبان وهابیت و اهل سنت زیاد گفته شد و امشب با نگاه خیلی خاص و بدیعی که استاد حسینی یلانقدر داشتن، از زبان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه گفته شد، این همه کتب شیعه، این همه روایات از جانب علمای شیعه مطرح شد. نمیدونم، من فقط میتونم بگم تصور این ماجرا واقعا بیش از حد توان تحملمونه و چه کشید و چه میکشه امام زمانمون از اینکه این ماجراها رو دیدن به چشم، میبینن به چشم و حضرت زهرا رو میبینن، پهلوی شکسته حضرت زهرا رو میبینن، مادرشونه، تصورش خیلی سخته و کلام رو ناقص بذاریم بهتره فکر میکنم. استاد اگر در آخر برنامه صحبتی دارید در خدمتتون.
من فکر میکنم امشب مخالف تماس نگرفت، درسته؟ چون اگه تماس میگرفت که طبیعتاً روال شبکه این بود که با صورتی که قبلا دیدن بینندگان ما وصل میشد. اما اول نکته آخر مسئله رو عرض بکنم، مسئله هجوم که ثابته دیگه، ما چقدر سند بیاریم، چند تا مطلب بیاریم نشون بدیم؟ آقایون عزیزان اهل سنت مگر برای اثبات یک مسئله تاریخیشون چقدر روایت میتونن بیارن دهن. که ما این همه مطلب داریم میاریم، یعنی کدوم مسئله از مسائل شما که از در تاریخ قبول دارید اینقدر در موردش کار شده، اینقدر در موردش گفته شده، اینقدر در موردش بحث شده و مستند در موردش صحبت شده؟ فکر بکنم این نکته. و مسئله‌ای که میخوام اینجا در پایان برنامه عرض بکنم اینه که خب در روزهای اخیر که سری اتفاقاتی رو رقم زدن در ایران، برخی از آقایون اهل سنت در خطبه‌های نماز جمعه‌شون شروع کردن یک سری نکاتی رو گفتن، یک سری مطالبی رو گفتن، آتشی رو به معرکه آوردن و مسئله رو مطرح کردن و یک حرفایی رو زدن که اصلا به هیچ چیزشون هم نمیخوره. این که مثلا از حقوق زن صحبت کردن و اینا تو نماز جمعه که
با زن چجوری برخورد میکنه،
نماز جمعه که شما اجازه ندادید زنها بیان اونجا، خیلی نمیتونید در مورد اصلا اسم زن رو بخواید بیارید و حقوقش رو بخواید صحبت بکنید. بگذاریم دیگه، بینندگان میدونن رو به چه شکله و اونا قصد و غرضشون واقعا آیا گفتن حقه، آیا گفتن مسئله اعتقادی است و اصلا حقوق مردم است یا نه، چیزهای دیگه دنبالشن. اما اگر این آقایون واقعا خیلی دلسوز مسئله حقوق زن هستن، در خطبه نماز جمعه شون آقایونی که میان مطالبی رو مطرح میکنن با آتش بیار معرکه میشن، بالاترین زن
حضرت زهرا سلام الله علیها
به زعم خودشون،
خودشون هم اعتراف کردن، حتی گفتن از عایشه بالاتر،
از زبون خودشون داریم.
پرونده مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، اولین پرونده مظلومیتی که بعد از پیامبر باز شده برای یک زن، و هنوز این پرونده بازه و ما نمیذاریم پرونده ببنده. ما بحث مظلومیت حضرت زهرا ما کوتاه نمیه، ما مگر مردیم ما که یه سری افراد بخوام بیان مثلا چهار تا شبهه بیاندازن شبهه رو با نواسه با هم دیگه خورد میکنی؟ میگم ما مثلا اینجا ما تو دنیا باشیم بعد یه سری افراد بخوام بیان، نه ما میدونیم هم چی کار بکنیم، روشش هم میدونیم، روال کارش هم تا الان هم دونستیم، به خاطر همین هم هست که آقایون انقدر گاهی اذیت شدن. پرونده مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها بازه، بحث علمی، به دور از توهین، به دور از تهمت، به دور از دروغ، آقایون حاضرن بیان یک مظلومیتی رو بررسی کنن. بابا پیامبر یک یادگار داشت، یک دختر داشت، ما میگیم آقا در حق دختر در حق دختر پیامبر یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها ظلم شده، حاضرید بیایم نگاه کنیم ببینیم به چه صورت بوده؟ شمایی که یک طرف قضیه رو گرفتید به عنوان اساس اعتقادی خودتون یا به عنوان مقدساتتون، حاضرید نقش اونها رو در مورد این مظلومیت بررسی بکنیم؟ حتی شده فقط با کتاب خودتون هم بحث بکنیم ها، ما نمیایم اینجا بگیم کتاب سلیم پس شما قطعا از همین روایت بپذیر. اگر ما امشب اومدیم روایت شیعه رو گفتیم، البته در کنارش حرف شعراوی رو هم آوردیم، اگر عبارات شیعه رو آوردیم به خاطر اینکه سالهاست داریم عبارات و مطالب اهل سنت رو میگیم، گاهی اونا سوال می‌پرسن گفتیم باشه ما هم میایم کتاب شیعه میخواد از امیرالمومنین هم مطلب میاریم براتون مطرح می‌کنیم. پرونده مظلومیت از زهرا سلام الله علیها بازه، اگر واقعا دنبال این هستید آقا حق زن چرا اشراف میشود و چه میشود، شما که اعتقادی پایبند به حوادث صدر اسلام باید بدونید خودتون رو، بیایید ما در مورد بحث حضرت زهرا سلام الله علیها با هم دیگه گفتگو بکنیم، ببینیم مظلوم چه کسی بوده در اون زمان و ظالم چه کسی.
خیلی ممنونم، خیلی لذت بردم و شنیدن نام امیرالمؤمنین همیشه لذت بخش، همیشه مفرح ذات و ممد حیات، اما این کلمات و عبارات رو از زبان امیرالمؤمنین شنیدن تو بعد اعتقادی ما تأثیر دیگری داره و امیدواریم که خدا اجر بده به شما، از این جهت که گفتم نگاه بدیع و تازه‌ای بود، شاید هیچ کس به این گونه نپرداخته بود به این ماجرا و خیلی سپاسگزارم از این اتفاق. خیلی ممنونم، قدردانی میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. شش شب برنامه تقدیم نگاهتون شد، ویژه برنامه صدیقه شهیده به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه شهیده صلوات الله علیها در ایام فاطمیه اول به روایت شهادت 75 روز، و امیدواریم که مورد قبول و مورد رضایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع شده باشه. یک غزلی رو با اجازه تقدیمتون بکنم در این شب آخر و برنامه رو به اتمام برسونم، و بعد از اون هم انشالله همچنان همراهی خودتون با شبکه خودتون شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو داشته باشید تا انشالله فاطمیه دوم اگر عمری باشه دوستان بنده مجدداً ویژه برنامه رو تقدیم شما خواهند کرد با حضور کارشناسان متعدد. عرض بکنیم که پشت در خانه علی بلوا شد، پشت در خانه علی بلوا شد، با فاطمه بر سر علی بلوا شد، یک ضربه و یک بازو و یک آه بلند، شال از کمر امیر مردان وا شد. دربی که تمام قد در آتش می سوخت، آوار به روی صورت زهرا شد. در حال نفس نفس زدن بود هنوز، یک میخ گداخته سرش پیدا شد. سربسته بگویم سخن از ناموس است، سربسته بگویم سخن از ناموس است، سربسته بگویم که چه در آنجا شد. با طفل زمین خورد در آنجا مادر، بی طفل ولی بود که از جا پا شد. شرح غم زهرای جوان را باید، از رنگ محاسن علی جویا شد. نمیدونیم چه بر سر امیرالمؤمنین اومد اون شبها، نمیدونیم امیرالمؤمنین چه لحظاتی رو سپری کردن، اما اینو میدونیم که خیلی مظلوم بود آقا جانمون امیرالمؤمنین. پس خدا رو قسم بدیم به دل داغدار امیرالمؤمنین، خدا رو قسم بدیم به محاسن شاید بعد از این سفیده امیرالمؤمنین که چه کشید امیرالمؤمنین در اون روزها و در اون لحظات، و خدا رو قسم بدیم به امیرالمؤمنین به مظلومیتش که انشالله هر چه زودتر فرج فرزندش رو جهت انتقام خون مادرمون حضرت زهرا برسونه. یا علی و به حق علی عجل ولی یک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که
لاله اسمت تک سواره.